In the name of God, the Compassionate, the Merciful, I'd like to say hello to all the dear students and faculty members, and I thank God for giving this opportunity for me to speak with you, and I would also like to thank you, Mr. Papwood, for arranging it.
سه تا مطلب خیلی کوتاه رو عرض می‌کنم یا سه تا مطلب رو خیلی کوتاه عرض می‌کنم بعد در خدمتتون هستیم برای پاسخ به سوالات.
I'd like to raise three points very briefly and I'll then be ready to take any questions there are.
مطلب اول درباره انسانه.
The first issue relates to mankind.
ظرفیت‌های انسان بی‌نهایت.
Mankind has infinite capacity.
باور ما اینه که انسان موجود جهانی است.
We believe that man is a universal creation.
و ظرفیت‌های اصلی انسان در اندیشه جهانی، نگاه جهانی و رفتار جهانی شکوفا خواهد شد.
And man's real outlook on life is formed as a result of a universal outlook, a universal perspective and universal behavior.
محدود شدن نگاه انسان به قبیله، به نژاد، به جغرافیا و هر نوع مرز دیگری در واقع محدود شدن و محدود کردن ظرفیت و عظمت انسان.
Limiting man's capacity either to a tribe or to a race or to geography or to any boundaries of any nature means that we are limiting his ability to think and to reach higher places.
انسان ها مکمل همه.
Human beings complement each other.
علم انسان، ارزش های انسانی در ارتباط با دیگران شکوفا خواهد شد.
Human thought and science as well as values are enriched as a result of interactions.
مهربانی، شجاعت، فداکاری، عشق، همه اینها در ارتباط با سایر انسان ها معنا پیدا میکنه.
Kindness, courage, self-sacrifice and compassion all become meaningful through interactions with others.
مدیریت نکته دوم و مطلب دوم.
The second issue pertains to management.
مدیریت نقش کلیدی در شکوفایی انسان دارد.
Management plays a key role in helping man reach higher places.
در واقع مدیریت میتونه روابط رو به گونه‌ای تنظیم بکنه که انسان‌ها در خدمت شکوفایی یکدیگر و رشد و کمال هم قرار بگیرن.
In fact, management can help human beings reach higher places by helping them understand how to interact.
مدیریت هم مثل انسان ابعاد جهانی داره.
Like mankind, however, management also has universal dimensions.
ما برای رسیدن به اهداف انسانی نیازمند مدیریت جهانی هست.
In order to reach our human goals, we need the management of world affairs.
مدیریت که روابط رو در سطح جهان بین ملت‌ها و دولت‌ها و انسان‌ها به گونه‌ای تنظیم بکنه که در خدمت کمال و تعالی و انسانیت قرار بگیره.
So that it can regulate relations between governments, between people, between states in such a manner that would allow the growth of mankind.
یک مدیریت انسانی و عادلانه میتونه فرصت‌ها رو در اختیار همه انسان‌ها و ملت‌ها قرار بده.
A human and fair system of management can give equal opportunities to all human beings.
و میتونه روابط رو بر اساس دوستی و محبت و پیشرفت تنظیم بکنه.
And help regulate relationships based on friendship and compassion and kindness.
و در نقطه مقابل مدیریتی که همراه با تبعیض هست و همراه با بی‌عدالتی هست فرصت‌ها رو از انسان‌ها و ملت‌ها خواهد گرفت.
And it's clear that discriminatory and unfair management can not help mankind advance.
و به جای ترویج عشق و محبت و عدالت بین انسان‌ها کینه و جنگ و فاصله رو ترویج خواهد کرد.
And instead of kindness, compassion, what we have is grudges and animosities between mankind.
نگاه جهانی به انسان و انسان جهانی به همراه مدیریت درست دو بال حرکت انسان به سمت کمال و شکوفایی هستند.
The universal management of world affairs as well as universal mankind can help promote world to the highest levels that human capacity is able to take.
نکته سوم.
The third point.
یه نگاهی به وضع موجود دنیا بنداز.
Is the necessity to take a glance at the current status quo.
مشکلات فراوانی هست.
Well, we can quickly understand that there are numerous problems around.
فقر گسترده.
There is increased poverty.
محرومیت از بهداشت و نیازهای اولیه.
And there is denial of health and basic health and necessities.
فاصله ها و دشمنی ها و کینه ها.
There are gaps. There are animosities. There are grudges.
جنگ های خونین و کشتارهای وسیع.
There are bloody wars. There are mass killings.
گسترش مسابقه تسلیحاتی.
There is an arms race.
سایه افکندن فضای تهدید بر سر ملت‌ها و مناطق مختلف جهان.
There's a looming shadow of various threats on nations across the globe.
بحران گسترده و کم نظیر اقتصادی.
There is the vast and unprecedented recession in the economy of the globe.
و مشکلات فراوان دیگر.
And numerous other problems that beset us.
این مشکلات به نظر من حاصل مدیریت حاکم بر جهان.
I believe all these problems are the result of how the world has been run so far. Its management has failed.
ادهی خودشون رو مدیر جهان نامیدن.
Now some see themselves as the managers of this world.
سوال ما اینه که شما مشروعیت این مدیریت رو از کجا آورد؟
And I'd like to ask where they feel they get the legitimacy to lead the world.
چه کسی اونها رو به عنوان مدیر جهان انتخاب کرده؟
Who chose them as the managers of world affairs?
مدیریتی که خودش رو حاکم و مالک جهان میدونه.
A management that considers itself the ruler and owner of the world.
برای خودش حق بالاتری قائله.
Believes that it has higher rights than everyone else.
به حقوق ملت‌ها و انسان‌ها احترام نمی‌گذاره.
And disregards the rights of human beings and nations.
به بهانه‌های گوناگون جنگ راه می‌اندازه.
He resorts to various excuses to start wars.
سوال ما اینه که مشروعیت کسانی که مدعی‌اند جهان را رهبری و مدیریت می‌کنند از کجا آمد؟
So our question is, where do these people who claim to rule and own the world bring the legitimacy to go on with their rulership?
اگر بپذیریم که اونها مدیر و مسئول جهان هستند، به طور طبیعی باید مسئولیت وضع موجود را بپذیریم.
If we can accept their management, then we'd naturally have to accept the status quo.
بپذیرند که مدیریت اونها خسارات سنگینی رو بر بشریت وارد کرد.
But then they too have to understand that their management has so far brought huge losses for mankind.
در مدیریت جهان موفق نبودند.
That they have failed in running world affairs.
ما می‌بینیم اونها نه مشروعیت دارن و نه موفق بودند.
So we understand that they neither possess legitimacy nor a success story to show.
به نظرم ریشه اصلیش برمیگرده به رفتار اونها.
I think that the root cause of the problem here has to do with their behavior.
دنیا رو با یک جانبه گرایی و انحصار طلبی نمیشه اداره کرد.
They think that they can run the world through unilateralism and monopolism, whereas they cannot.
دو یا چند کشور برای خودشون حق بیشتری قائل باشن و دولت‌های اونها مدعی مدیریت جهان باشن و دیگران رو از حضور در عرصه مدیریت من کنم.
To have a select group of countries consider themselves as prior to all others with the governments consider themselves above all others with more rights while having the ability to restrict the rights of other governments renders the system meaningless.
همونطور که در یک کشور زمانی مدیریت موفقی که آحاد مردم اون کشور در اداره کشور مشارکت فعال داشته باشن در عرصه جهانی هم ما به این نیاز داریم.
I mean, if you take the example of a single country, a good management can allow people in that country to reach higher goals. The same pertains to world management.
می‌بینیم در کشورهایی که یک یا چند حزب یا عده معدودی مدیریت کشور رو انحصاراً به عهده میگیرن مشکلات فراوانی بروز میکنه و استعدادهای واقعی انسانها شکوفا نمیشه.
When a country is run by a single party or a few select parties, oftentimes things do not move forward, for example, because the management is fundamentally incorrect.
یا اینکه توسط عده معدودی اداره میشه.
Or say when only a few people try to run the country, it's the same story.
یه ملت یا یه کشور زمانی موفق هست و همه ظرفیت هاش فعال میشه و دوستی و محبت حاکمیت پیدا میکنه که آحاد مردم احساس مسئولیت کنن و در اداره کشور مشارکت فعال داشته باشن.
A country, a nation can only be successful when each and every individual feels that it owns the country and can work together with the government to help move it forward.
در عرصه جهانی هم ما به مدیریت مشترک جهانی نیاز داریم.
In the global arena too, we need a mutually reinforcing management system.
در دهه اول هزاره که به دهه صلح نامگذاری شد سرشار از جنگ و کینه و تهدید بود.
The first millennium that was labeled the millennium for global culture for the culture of peace has turned into one filled with wars, grudges, violence and bloodshed.
چرا اینطور شد؟
And we must ask ourselves the reason why.
یک یا دو سه دولت خودشون رو مدیر انحصاری دنیا تلقی کردن و به دیگران فرصت مشارکت ندادن.
The reason was that only one or two or few select governments considered themselves to be the sole proprietors of the world and believed that no other ownership rights could be granted to others.
در حالی که اگر همه دولت‌ها و ملت‌ها فرصت برابر برای مشارکت در مدیریت جهانی پیدا کنند دیگه جایی برای جنگ و تبعیض و کینه‌ورزی باقی نمی‌مونه.
But if proprietorship is equally shared among all nations and governments, then there is no room for further wars and conflicts.
ما باید به سمت مدیریت جهانی و مشارکت همگانی در مدیریت جهانی حرکت کنیم.
So we must move forward towards the feeling ownership of the world and managing it in a mutually reinforcing manner.
کنیم انسان جهانی، مدیریت جهانی و مشارکت همگانی برای مدیریت جهان رمز حل مشکلات و پیشرفت انسان و برپایی صلح و عدالت پایدار است.
To help realize the concept of a universal mankind, a universal management of global affairs that helps advances peace, prosperity on a viable basis among all and on an equal basis.
من از همه دانشجویان و اساتید تشکر میکنم و امیدوارم با پژوهش‌ها و تحقیق‌ها و مقالات و اظهار نظرهای خودشون کمک بکنن تا این بحث گسترده‌تر بشه، عمیق‌تر بشه و انشاءالله در خدمت جامعه بشری و در خدمت صلح و محبت قرار بگیره.
I'm really grateful to all the students who are present with us today, interacting with us, and I hope that in their endeavors they'll be able to advance the world towards that more higher goal so that we can move towards peace and equality for all and everyone. So I'm prepared to take any questions there are.
Mr. President, thank you very much for that introduction. Something that seems to be always in the headlines, it's Iran's nuclear ambitions. I wanted to ask your opinion and see how you would feel if there were to be a treaty which would ban all development, research and testing of nuclear weapons, and that the countries that do possess them should eventually get rid of their nuclear arsenal.
آقای جمهور، میخوام از سال اول رو در خصوص مسئله هسته‌ای و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای کشور ایران بپرسم. همچنین میخواستم بدونم نظر شما چیست در خصوص اینکه اگر یه قراردادی وجود داشته باشه و یا به وجود بیاد، معاهده‌ای که در واقع بگه که هر گونه توسعه، تحقیق یا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای دیگه ممنوع هستش، آیا کشورهایی که در حال حاضر سلاح‌های هسته‌ای دارن فکر می‌کنید که به این معاهده بپیوندند؟
من فکر میکنم الان معاهده MPT با اصلاحاتی که روش انجام شد همین منظور شما رو برآورده میسازه.
I believe that the nuclear non-proliferation treaty, given the recent reviews that are going about it, will actually help realize the very treaty idea that you mentioned.
گرچه MPT قبل از اصلاح هم خواستار خلع سلاح عمومی شده بود.
although even before its review, the NPT called for the disarmament in the nuclear arena. Please do pay attention to this issue here.
انرژی هستی انرژی پاکه.
Nuclear energy is a clean energy.
و انرژی ارزان.
And it's also cheap energy.
همه باید از اون استفاده کنن.
Everybody can use it and should.
متاسفانه صاحبان سلاح‌های اتمی انرژی اتمی رو معادل بمب اتم تفسیر کردن.
But regrettably, those who possess nuclear bombs seem to suggest that it is having ownership of peaceful nuclear power is the equivalent of possessing nuclear bombs.
انرژی هسته‌ای رو همه میتونن استفاده کنن.
Whereas peaceful nuclear energy can be anyone can have it, any country can.
بسیار ارزان‌تر از سوخت فسیلی است.
It is far cheaper than fossil fuels.
قیمت سوخت فسیلی وقتی میاد پایین همه میدونن هزینه زندگی در تمام دنیا میاد پایین.
When the cost of fossil fuels reduces, we all know that the expenses of a household drop too.
به خصوص در آمریکا.
Especially here in the United States, I would imagine.
آلودگی ها هم کاهش پیدا می‌کنه.
And there are less pollution.
اونها برای اینکه بمب اتم رو در اختیار خودشون داشته باشن و انرژی اتمی رو هم انحصاراً در اختیار خودشون و بتونن به دیگران تحمیل بکنن، این دو تا رو معادل هم قرار.
But these nuclear powers have chosen to equate the possession of nuclear, peaceful nuclear energy with the possession of the nuclear bomb simply to justify their own arsenals and to keep going on with it.
متاسفانه بعد از 40 سال هیچ گامی در جهت خلع سلاح هم بر نداشتن.
And regrettably, in the past 40 years, not even a single step has been taken to address the question of disarmament by these powers.
We are talking about اصلاح NPT که بر خلع سلاح تأکید بیشتری داره و با وضوح بیشتری خواسته که خلع سلاح بشن. اونها هم توجه کنن و به این نهضت جهانی خلع سلاح بپیوند.
Well, now we do have the NPT and the review process that emphasizes the need to disarm universally, and they too have an opportunity to join the process and disarm.
Thank you, Your Excellency. Professor Phillips from the Sonoma State University, who's also the president of Media Freedom Foundation, he sent you this question, and he said that Iran has denied that it wishes to develop nuclear weapons. But given that Israel and the United States have threatened Iran with military action, would the Middle East not be safer if Iran were to develop a nuclear weapon?
پروفسور فیلیپس از دانشگاه سونوما کالیفرنیا که مسئول راه اندازی همچنین پروژه و برنامه به عنوان بنیاد آزادی مطبوعات هستن، این سوال را ارائه دادن که ایران همواره انکار کرده که سلاح هسته‌ای می‌خواهد داشته باشد، ولیکن با توجه به تهدیدهای امریکا و اسرائیل، آیا برای کل منطقه خاورمیانه امن‌تر نیست که سلاح هسته‌ای در دست ایران باشه؟
فکر می‌کنیم سلاح هسته‌ای دیگه کاربرد نداره.
We basically think that the nuclear weapon has no application anymore.
کسی قادر به استفاده از اونها نیست.
Simply because no one can really use it.
ضمن اینکه زشت‌ترین سلاح و بدترین سلاح علیه بشریت سلاح هسته‌ای است.
Not to mention that it is the most despicable form of a weapon that humanity could possess.
ما به لحاظ اخلاقی و به لحاظ انسانی و اعتقادی با این سلاح و گسترش او مخالفیم.
Morally, as well as based on the human values which we uphold, we are opposed to possessing the nuclear bomb.
در ایران مدیریت انسانی حاکم است.
In Iran, we have the management system based on human needs.
هنر مدیریت انسانی اینه که بدون استفاده از این سلاح‌ها بتونه اهداف انسانی خودش رو جلو ببره.
The art of a human-based management is to allow human beings to advance their goals without the need to possess such despicable weapons.
صلح در سایه سلاح‌های اتمی به دست نخواهد آمد.
Peace cannot be obtained under the shadow of nuclear bombs.
هر یک سلاح کشتار جمعی امنیت رو بیش از گذشته به خطر میندازه.
A weapon of mass destruction will only endanger security more than ever before.
فرمان عشق و محبت هست که صلح و امنیت پایدار رو به ارمغان خواهد آورد.
Whereas it is love and compassion that can bring about viable peace and security.
Thank you, sir. I noticed a very interesting picture. This is this month's New Yorker. And in it, I noticed a picture on this side. There's this Iranian woman who's a film producer. And on the other side of the picture is actually a bank advertisement. It says that in America, only 4% of women are film producers, whereas in Iran, they're 25% film producers. Also, there are more female graduates in Iran than there are male graduates. And in fact, Azad University has 70% of the women who are in applied physics. Given these statistics and how much Iranian women have improved, where do you see their future? What role would you like to see them play?
خیلی جالب آقای رشمهای امروز مجله روی نیویورکه در صفحه اولی عکسی داشت برای من جالب بود و وقتی اون رو باز کردم دیدم که عکس یک خانم کارگردان ایرانی در این ور صفحه هست و اون ور صفحه در واقع تبلیغی برای یک بانک و در این تبلیغ نوشته شده که در امریکا فقط 4% از زنان کارگردان فیلم هستند ولی در ایران 25% کارگردان زنان هستند. با توجه به تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران که خانم هستند، در همین دانشگاه آزاد اسلامی 70% فارغ‌التحصیل زن در رشته فیزیک کاربردی داشته. شما فکر می‌کنید که زنان چه نقشی در پیشروی کشور در آینده دارن و شما چطور آینده آنها رو می‌بینید؟
نقش زنان نقش پایه است.
The role of women is that of a fundamental role.
زن رکن اساسی جامعه و پیشرفت جامعه است.
A woman is the main foundation of society and the main cause for its development.
ما زن و مرد رو در نقطه مقابل و رقیب هم نمی‌شناسیم.
We do not consider women and men as opposite genders or rivals.
اگر زن و مرد رقیب هم باشند جامعه بشری ادامه حیات نخواهد داشت.
Because if they were to be rivals, human society could not continue its survival.
ما اونها رو رفیق هم و یار هم و مکمل هم می‌شناسیم.
We see and view them as their each other's friends, each other's partners, and each other's basically collaborators.
اما برای زنها نقش حساس‌تر و مهم‌تری قائل.
However, we believe that women have a more sensitive and important role to play in addition.
علت چه میده که قلب خانوم ها و روح خانوم ها سرشار از محبت و عاطفه است.
Because women's hearts and their spirits are filled with kindness and compassion.
و اساس پایداری جامعه برقراری روابط عاطفی و انسانی و سرشار از محبت بین انسان هاست.
And the foundation for the stability and survival of a society is the interconnectedness of its members through compassion and kindness.
اگه کسی محبت مادری رو نچشه حتما انسان خشنی خواهد.
A person who has not experienced motherly love is definitely a violent person.
و محیط جامعه رو خشن میکنه.
And will add to the violence in society.
جامعه خشن جایی برای زندگی نیست.
A violent society is not a place to live.
ستون اصلی خانواده که رکن جامعه متعالی است خانم ها هست.
The main pillar of the family, which is the foundation of a sublime society, a great society, is the woman.
یه خانم‌ها نباشن خانواده‌ای برپا نمیشه.
Without women, there cannot be a family.
و فرزندانی رشد و نما پیدا نمی‌کنه.
And there will not be children who will grow.
در سطح اجتماعی هم نقش خانم‌ها نقش بسیار مهمی است.
At the social level, women too play a very fundamental role.
در ایران زنها در عرصه سیاست، در عرصه مسائل اجتماعی، در عرصه علمی به خصوص در پژوهش‌های پیشرفته و برجسته نقش بسیار مهمی دارند.
In Iran, women play a very big role in various fields, including the political field, the social field, and various scientific fields, and especially advanced sciences.
در زمینه اطلاع رسانی، در زمینه هنر و فرهنگ خانم ها حضور بسیار پررنگی دارن.
Women are also active participants in the field of information and communications, culture and arts.
امروز در سطح مدیریت های عالی کشور زن ها نقش بسیار مهمی دارن در ایران.
Today women play a very important role in high managerial positions in the country.
امروز دو تا از معاونت های تخصصی رئیس جمهور توسط خانم های متخصص اداره میشه.
Two of the specialized deputies of the presidency in Iran are given are women.
معاون علمی و فناوری و معاون حقوقی.
The deputy for scientific and technological innovations as well as the deputy for legal affairs.
و خانم متخصص استاد دانشگاه.
And we have women who of course are specialists in both these women I believe are as well experts in and professors in the university.
یکی از مهمترین وزارت خونه ها یعنی وزارت بهداشت و درمان توسط یک متخصص خانم اداره میشه.
One of the most important ministries in the country, that is the Ministry of Health, is run by a lady as well.
از قبیل فرهنگی، نویسندگی، کارگردانی، حضور زنها بسیار پررنگ.
And of course women are very present in various cultural affairs, right, as writers, as producers, etc.
و نقش آفرینی خانم ها در جامعه ایرانی روز افزونه.
So the role that women make in Iranian society seems to get stronger and stronger every day.
در اصل انقلاب ما برای آزادی و پیشرفت زنها نقش اولی و پیشگام رو داشت.
In our revolution women had the primary role and were at its forefront.
امروز این نقش ادامه داره.
And their role continues today.
Thank you, sir. A Moroccan student from the University of Southern California's Public Diplomacy Program asks you this question. What is the role and plan of Iran towards Iraq as it strives for sovereignty and independence?
یکی از دانشجوی مراکشی که از دانشگاه جنوب کالیفرنیا هستش و در رشته دیپلماسی عمومی درس میخونه و از شما پرسیده که نقش ایران در عراق چگونه هستش و چگونه خواهد بود با توجه به تلاش عراق برای به دست آوردن حق حاکمیت ملی و استقلال.
ما فکر میکنیم یک عراق یک پارچه مستقل و قدرتمند به نفع همه منطقه است.
We believe that a unified, independent and strong Iraq will benefit everyone.
ناامنی در عراق یا چند پارچگی در عراق به ضرر همه ملت‌های منطقه است.
Fragmentation in Iraq will not benefit any of the countries in the region.
البته دموکراسی در عراق جوان است.
Now, of course, democracy in Iraq is still young and it's in its embryonic stages.
گروه‌ها و سیاستمداران عراقی در حال تجربه هستند.
And various Iraqi groups and politicians are experiencing and tackling with it.
اما با توجه به شرایط عراق که تحت اشغال هست و ناامنی‌های تحمیلی به مردم عراق روند بسیار خوبی است.
Considering the conditions in Iraq that still remains, given that the country still remains under occupation and the insecurity that it entails, I have to say Iraq is still doing quite well in moving forward in this front.
ما با همه گروه‌های عراقی در ارتباطیم و روابط دوستانه داریم.
Iran is connected to all Iraqi groups and has friendly ties with all Iraqi groups that are active on the, in the field.
کاری که ما می‌کنیم تشویق گروه‌های عراقی به اینکه باید با هم کار کنند، متحد باشند و همه در جهت پیشرفت عراق و آبادانی عراق تلاش کنند.
We assist Iraq and encourage it to work as a unified entity towards the development of the country.
ما همه گروه‌های عراقی رو تشویق می‌کنیم.
We encourage all Iraqi groups to work together.
Thank you, Your Excellency. A student from Georgia Tech in Atlanta asks you that Israel and the United States have publicly threatened to take military action against Iran. To what extent have these threats diminished the foreign investment in Iran?
یکی از دانشجویان جورجیا تک می‌پرسند که اسرائیل و آمریکا تهدید به حمله نظامی ایران را کردند و
And how has this affected the foreign direct investment?
و این چطور اثر گذاشته بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران؟
خیلی اثر گذاشته.
Well, it has had a big impact.
گرایش به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چند برابر شد؟
It's basically multiplied foreign direct investments in the country.
سال گذشته ما رتبه ششم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی رو به دست آورد.
Last year, Iran was ranked 6th in the world in its ability to attract foreign direct investment.
جریان ورود سرمایه به ایران تشدید شد.
It basically intensified the entry of investments and capital into the country.
بورس ایران یکی از فعال‌ترین بورس‌های دنیاست.
Iran's stock market is one of the most active ones around the world.
از روزی که ما تحریم شدیم و تهدید شدیم شاخص بورس ما حداقل 20% افزایش پیدا کرد.
Since the sanctions and threats intensified, the index for our stock market has at least multiplied 20 times and is 20 times higher now.
و سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرد.
And both FDIs as well as domestic capital has all gone into investments in the development.
ایران یکی از امن‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری است.
Iran is one of the safest countries in terms of investment.
از اونجایی که رشد بالای اقتصادی داریم، سرمایه‌گذاری در ایران پرسود.
Because of the increased pattern of growth in our economy, investments are profitable in the country.
به طور مثال در بخش مسکن هم ساختمان‌های زیادی ساخته میشه و هم قیمت مسکن متوقفه یا در حال کاهش.
For example, in the housing sector, there are a lot of houses that are being constructed, but the price of homes is either stable or in some cases dropping.
در حالی که در اقتصاد آمریکا کاهش قیمت مسکن یه امر منفی تلقی میشه.
Now I realize that in the United States, the drop in the price of housing in the United States is considered a negative trend.
در ایران هم مسکن ساخته میشه و قیمت ارزون تره.
But in Iran, we're able to build new home units and also bring the prices down, and we consider that a positive trend.
در بخش صنعت هم همینطوره.
In the industrial sector, we've witnessed amazing growth as well.
ما رشد صنعتی بالا رو چندین ساله به طور پیوسته داریم تجربه می‌کنیم.
We have experienced consistent industrial growth in the past several years.
ما مشکلی نداریم الان در.
So we really don't see confront any problems as a result of the sanctions or the threats in the economic fields that I talked about.
تهدیدها ارزش واقعی در محیط سیاسی نداره.
The cost of these threats really has no impact on despite the political implications of it on our country.
همه تو دنیا میدونن که این تهدیدات هیچ وقت امکان عملی شدن نداره.
The bottom line is that everyone around the world realizes that these threats shall remain only threats.
ولایت آمریکا که هرگز نمیتونه به ایران حمله کنه.
The United States could never possibly act on the threats.
چرا که ارتش آمریکا هیچ وقت در جنگ جدی وارد نشده.
And the reason for that is that I believe that the US Army has never in fact entered any serious war at all.
تمام جنگ هایی که کرده تو 60 سال اخیر همه جنگ های یه طرفه بوده.
All the wars it has entered into in the past 60 years were unilateral ones that it decided to enter.
اتفاقا در همه این هم شکست خورد.
And it actually was defeated in all of them.
بعید میدونم کسی باشه که فکر کنه در ارتش آمریکا در جنگ واقعی وارد بشه بتونه پیروز بشه.
I doubt very much therefore that anybody could imagine the US Army entering a new war and succeeding.
زمینه ای که اصلا دلیلی نداره و زمینه و توجیهی نداره جنگ با ایران.
And having even said that, I think that the main issue here is that it doesn't even have a reason to attack another country.
برای این جنگی واقع نخواهد شد.
There is no reason it can find, therefore there will be no real war.
رژیم صهیونیستی هم اصولا در معادلات ما نیست و ما رو اون حساب نمی کن.
And as far as the Zionist regime is concerned, it basically does not factor into our equations.
ما در محاسبات دفاعیمون اصلا اون رو به حساب نمیاد.
And does not factor into our defense equation at all.
Thank you. Speaking of Israel or Zionists, as they're better known in Iran, almost every university that's participating in this interview has asked under what condition will Iran accept Israel? If the Palestinians make peace with the Israelis, would Iran be able to accept them? And if so, under what conditions? The 1967 borders, 1942, what would be your core requirement?
1942 با توجه به اینکه بله صحبت از اسرائیل شد که در ایران بیشتر به عنوان صهیونیست شناخته میشن، میخواستم دانشجو اغلب میخواستم بدونن که چه شرایطی باید حاکم بشه تا ایران بتونه اسرائیل رو بپذیره. آیا رسیدن به یک موافقتنامه صلح هستش که برای مثال آیا برگشتن مرزها به مرزهای سال 1967 هستش بعد از جنگ شش روزه به سال 1942 قبل از اینکه 48 ایشون تقریبا 42 قبل از اینکه دولت اسرائیل بنابراین به وجود بیاد مرزهای قبل.
دو تا بحثه، یکی بحث صلح، یکی به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی.
Well, there are two discussions here. One is the discussion of peace and the other is the recognition of a Zionist regime.
سوال با اینه که چرا در 30 سال و 40 سال اخیر صلح برپا نشد.
Regarding peace, I'd like to ask, how come peace has evaded us in the past 30 or 40 years?
مذاکرات فراوانی شد، طرح‌های متعددی مطرح شد و تفاهم شد، اما صلح برپا نشد.
A lot of talks have been held, negotiations, plans of various sorts, but they have failed.
چرا؟
So why is that?
باز هم علت اصلی اینه که به ریشه های مشکل فلسطین توجه نشد.
To us it seems that the root causes of the Palestinian problem have not been addressed.
ریشه های مشکل مورد توجه قرار نگیرن.
بله.
یکی از ریشه های مشکل حق حاکمیت ملی مردم فلسطین.
One of the root causes of these problems is the failure to address the right to national sovereignty for the Palestinians.
در هیچ کدام از این طرح‌ها این حق حاکمیت ملی به رسمیت شناخته نشد.
None of the plans offered so far recognize the right of Palestinians to national sovereignty.
همیشه دیگران سعی کردن تصمیم بگیرن جای ملت فلسطین.
Others have always tried to decide for the Palestinian people.
عده‌ای در جای نشستن صحبت کردن و برای مردم فلسطین تصمیم گرفت.
Some seem to sit and gather in some location and decide for the Palestinian people.
برای که ما باید اجازه بدیم خود مردم فلسطین تصمیم بگیره.
Whereas they and we all must allow the Palestinian people to decide for themselves.
اگر هم در جای عده‌ای به نام نماینده مردم فلسطین شرکت کردند، اونها هیچ وقت منتخب مردم فلسطین نبودند.
And if certain groups have sat down in these talks and said that they represent the Palestinian people, the truth is that they never did represent the Palestinian people.
و تنها گروهی هم که منتخب مردم فلسطین بود در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک، او هم هیچگاه در مذاکرات حضور نداشت.
The only group through history that was the, in fact, elected representative of the Palestinian people was never invited to the negotiating table.
بنابراین تا زمانی که ملت فلسطین حضور نداشته باشند و حق حاکمیت ملی اونها به رسمیت شناخته نشه، صلحی برپا نمیشه.
So for as long as the Palestinian people are missing from the table and their right to national sovereignty goes unrecognized, peace and security will evade us.
علت دوم وجود آوارگان فلسطینی است.
A second issue that has been disregarded is the Palestinian refugees and displaced people.
5 میلیون فلسطینی بیش از 60 ساله که از سرزمین خودشون آواره هستند.
5 million Palestinians have become refugees for over 60 years, driven away from their own homelands.
و دیگرانی از سایر نقاط دنیا اومدن خانه ها و سرزمین اونها رو اشغال کردن.
And others have come from other corners of the world and taken over their homes and their territory.
اینجا بحث 48 و 67 نیست، بلکه حق حاکمیت ملی یک ملت و بازگشت آوارگان است.
The debate here is not over the borders before 1967 or 1948. It's more fundamental and it pertains to the need to recognize the national sovereignty of the people.
اینکه چرا صلح برقرار نمیشه علتش این هست.
So the reason why peace evades this question are these that I just highlighted.
فلسطین هیچگاه این روندها رو به رسمیت نشناخت.
And that is precisely why Palestinian people have never recognized these processes for talks.
برای اینکه خودش حضور نداشت.
Because they have felt absent.
این روندها رو نه گفتگوها رو. این روندها.
These trends. And therefore, because they have felt that they have not been part of it.
اما موضوع دیگه موضوع به رسمیت شناختن رژیم صهیونیست.
Another issue pertains to the recognition of the Zionist regime.
ملت ایران این رژیم رو به رسمیت نشناخت.
The Iranian nation has not recognized this regime.
چرا؟
Why not?
علتش اینه که اساس این رژیم بر اشغالگری است.
Because the premise of this regime rests on occupation.
تأسیس یک رژیم در سرزمین دیگران و بیرون راندن مردم اون سرزمین.
The idea of establishing a regime in somebody else's territory and then driving the main population out is usurpation.
و این در نوع خودش بی‌نظیره.
An unprecedented form of act.
به رسمیت شناختن این رژیم در واقع به رسمیت شناختن اشغالگری و تجاوز و آواره کردن ملت هاست.
Recognizing this regime would then imply the recognition of usurpation, occupation, violence and basically disregard for the people and driving them out of the territory.
خب اگر ما اشغالگری رو به رسمیت بشناسیم دیگه هیچ مرزی پایدار نخواهد ماند.
And if we recognize occupation then there are really no boundaries to observe anymore.
هیچ حاکمیت ملی پایدار نخواهد.
And no national sovereignty can last as such.
امنیتی برقرار نمیمونه.
There can be no security left as a result.
ما وقتی میگیم رژیم رو به رسمیت نمیشناسیم در واقع اشغالگری، ترور و آواره کردن ملت ها رو به رسمیت نمیشناسیم.
So when we say that we cannot and do not recognize this regime, we mean that we cannot and do not recognize occupation, terror and forcing people out of their homeland.
So, Mr. President, if the representative of the Palestinian people, that is Hamas, and they participated in peace talks, and if they accepted that the Palestinians could return home, the refugee problem you pointed to, and all of Palestine was happy with this peace outcome, would you then accept whatever holds in the future for that area, whether you call it an Israeli government or a Palestinian government, but as long as the two parties can come together and accept it, the conclusion.
پس آقای شما اگه نماینده واقعی ملت فلسطین که همان حماس باشد بیا از سر میز مذاکره بشیند و مسئله آوارگان فلسطینی را هم حل کنه، هر چه که حاصل آن باشد و مورد توافق فلسطینی ها باشه، حالا اسمش هم بذاریم دولت اسرائیل یا دولت فلسطین، ولی به هر حال مهم اینه که دو طرف بپذیرند و به توافق برسند. آقای شما اون موقع این رو به رسمیت میشناسی؟
من موضوع رو تفکیک کردم.
Well, I separated two issues from one another.
یکی حق حاکمیت ملی مردم فلسطین هست.
One pertained to the right of Palestinians to national sovereignty.
اون مربوط به مردم فلسطینه.
It is a decision for the Palestinians.
ما دخالتی نمیتونیم بکنیم.
And therefore we cannot intervene in it.
هر چیزی مردم فلسطین تصمیم بگیرن مورد احترام خواهد.
Whatever decision the Palestinian people make should and will be respected.
ما نمیتونیم چیزی رو به اونا تحمیل کنیم.
We cannot impose anything on them.
اما بحث دوم وجود رژیم اشغالگر صهیونیستی است.
But the second issue pertains to the existence of the usurpative Zionist regime.
این موضوع دیگری است.
That's a different subject.
البته اگر حقوق ملت فلسطین داده بشه و تمام سرزمین فلسطین در اختیار فلسطینی ها قرار بگیره، خود به خود موضوع حل.
Of course, if the rights of the Palestinian people are recognized and all their territory and land is returned to them, then all the other issues can be resolved as well.
اما به فرض تحقق مطلبی که شما میگید، همون تفکیکی است که من کردم.
But assuming that what you say is realized and that two division will hold and we have to recognize both trends. که با فرض این که اگر ایشون حرفی میزنم باز اون دو بخشی که شما هم تفکیک کردی لازمه که بهش توجه بشه.
Thank you so much. Drew Kaufman of Drake University asks, where do you think Iran will be 20 years from now?
Drew Kaufman از دانشگاه دریک میپرسن که از نظر شما ایران 20 سال آینده در کجا جایگاهی قرار خواهد داشت؟
جایگاه خیلی بالا و برجسته.
It'll be in a very great place.
به لحاظ فرهنگی، صنعتی، علمی،
culturally, industrially, scientifically.
و به لحاظ رفاه و پیشرفت.
And because of its welfare and progress.
ایرانی که دوست همه ملت هاست.
It'll be a Iran that will be friends with all nations.
و پرچمدار صلح و عشق و عدالت در دنیا.
And the flag bearer of peace and compassion and justice for all.
Thank you. A professor from the University of Southern California asks, under what condition could Iran and the United States have embassies in each other's countries?
یکی از اساتید دانشگاه کالیفرنیای جنوبی میپرسند در چه شرایطی ایران و ایالات متحده میتوانند سفارت در دو کشور خود داشته باشند؟
امروزه همه تقریبا فکر میکنند شرایط خیلی سختی باید باشه.
شرایط خیلی سختی
باید باشه.
These days everybody thinks that the conditions should be very hard ones to meet.
اما فکر می‌کنم شرایط خیلی آسونه.
Whereas I think those conditions might be quite simple to meet.
با دولت آمریکا به ملت ایران احترام بگذاره.
The U.S. government should respect the Iranian nation.
و شرایط برابر رو برای رابطه بپذیر.
And accept equal terms for the establishment of such relations.
فکر می‌کنم این پایه همه ارتباطات اجتماعی است.
I believe that is the foundation of all forms of social interaction.
چه صورتی مسائل حل خواهد شد.
And if that were to happen, all issues can be resolved.
البته موضوعات دیگری قابل گفتگو است.
Now, of course, there will remain other issues that can be talked about further.
اما ربطی به ارتباط دو جانبه ندارد.
But it has no connection with having bilateral relations.
اقدامات سلطه‌گرانه دولت آمریکا و اشغالگری‌ها و تجاوزات، اینا موضوعاتی است که بعداً باید بحث بشه و حل و فصل بشه.
The hegemonic tendencies of the U.S. government, the acts of occupation it is engaged in, and the interventions are issues that can be addressed at a later stage.
ما می‌کنیم روابط در شرایط برابر و احترام متقابل امکان برقراری دارد.
We believe that relations can be held based on equal conditions and mutual respect.
Thank you. Sir, there are so many questions that they come in as you and I speak, and some had sent questions ahead of time. Unfortunately, I'm not going to be able to address all of them. But I would like to ask you, how would you like to be remembered? What would you like your legacy to be?
دوست دارین که چطور مردم از شما یاد بکنن؟ میراث نام شما چگونه باشه؟
مثل همه مردم.
I'd like to be remembered like any other person.
حتی من یه عضو کوچک از جامعه بزرگ ایران هست.
I consider myself a small member of the vast Iranian society.
مثل همه مردم.
And so like all other people.
همه دوست دارن وقتی از دنیا رفتن نام نیکی از اونها بمون.
Like all people, they like to leave a legacy of a good name.
Your term will be up fairly soon, in about 3 years or so, 2.5 years. What do you plan to do once the presidential term is up?
پایان دوره ریاست جمهوری شما تقریبا نزدیک 3 سال یا 2.5 سال دیگه، بعد از اون چه برنامه هایی برای خودتون داری؟
3 سال وقت کمی نیست.
3 years is not a short period of time.
به خصوص وقتی آدم در دهه های پایانی عمرش هست.
Especially when you're going through the last half of your life.
من فعلا به این 3 سال فکر میکنم که باید مسئولیتم رو ایفا کنم و از زمان به نفع ملت، به نفع بشریت و به نفع صلح و پیشرفت استفاده.
I consider it my responsibility to uphold my nation in the next 3 years and to use the best of time as best as I can to benefit our nation, humanity and صلح و آرامش. And security.
اما یه معلم دانشگاه هست.
I am a teacher, university teacher.
کارم تموم برمیدم دانشگاه.
And when I finish my work here, I'll return to the university.
و هر جایی که ایران نیاز داشته باشه همونجا حاضر خواهم.
And wherever Iran needs me, I will be there at its service.
Mr. President, you have a huge responsibility on your shoulders. I wish you good luck. And I thank you for your service to your country and especially for being here today and answering questions that were sent candidly from universities around the United States.
تشکر میکنم از وقتتون و میدونم که شما مسئولیت‌های بار سنگینی رو دوشتون هست و به ویژه ممنون هستن که اجازه دادین سوالا راحت پرسیده بشه و شما هم پاسخ دادید. خیلی ممنون.
منم از شما و همه دانشجویان و اساتید عزیز تشکر میکنم. امیدوارم همه دست به دست هم بدیم با یک نگاه بلند جهانی بر پایه محبت و عدالت، آینده روشن رو، آینده‌ای که در اون هیچ اثری از جنگ و تجاوز و فقر و فاصله نیست، برپا کنیم.
I too would like to thank you, your audience, your students and the faculty, and I wish for a world prospect that would be filled with compassion and kindness and justice, a bright future free of wars, of invasions and poverty.
من همه شما رو دوست دارم و شما رو سرمایه بشریت برای ساختن اون آینده میشناسم.
I like you all and I see you as the future capital to build the future of humanity.
امیدوارم روزی برسه محدودیت‌ها برداشته بشه، بتونیم از نزدیک همدیگر رو ملاقات کنیم و گفتگو کنیم.
I hope the day shall arrive when there will be no restrictions so that we can meet in person.
مجددا از شما که فرصت رو فراهم کردید و از همه دوستان خوبی که حوصله کردن و در دانشگاه ها این بحث رو دنبال کردن تشکر.
Again, I'd like to seize the opportunity to thank you for creating this session and also to thank all our students and all the audience for the good interaction and the patience they have shown throughout.
Thank you. Mr. President.